أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل
على
محمد
محمد
وآل
محمد.
محمد. روز اول خرداد مصادف است با روز بزرگداشت و تکریم و اجلال حکیم صدر المتعالین، و قطعا این نشست علمی که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر معظم تبلیغات شکل گرفته در راستای این هدف و این مقصد والاست. شاید بلکه محققا کسی به میزان صدر المتعالین وسعت علمی نداشت، زیرا به اعتراف خودشون و با نوشته هایی که داشتن این معنا رو نشون دادن که هر چه کتاب زمینی بود و به اندیشه بشر رسیده بود از گذشته حکمت ایرانی و باستانی و همچنین حکمت یونانی تا عصر خودشون همه رو دیده بودن. اتفاقا در همین کتاب شواهد ربوبیه یکی از محوری ترین مواردی که دارن بهشون اشاره میکنن از کتاب النوامیس افلاطون هست، که یکی از مهمترین بخش ها رو که رابطه بین شریعت و سیاست هست از اون کتاب گرفتن، که بنده هم سعی کردم که اون نسخه خطی رو ببینم و باورم واقعا نسبت به این که افلاطون در اون دوران این نسبت رو این گونه دیده که بعد از هزاران سال جناب صدر المتعالین از جناب افلاطون مستقیما داره نقل میکنه که ایشون این گونه مباحث رو دیده، برای بنده خیلی عجیب و شگفت بود. و من خیلی تلاش کردم و الحمدلله پیدا کردم که در النوامیس جناب افلاطون به صراحت این نسبت رو بیان داشتن، و اتفاقا بایستی که اگر پیجوی جدی برای ما باشه این که افلاطون چگونه به این جایگاه رسیده و توانسته رابطه بین شریعت و سیاست رو همانند رابطه نفس و بدن ببینه، خب خیلی مهمه. در مقدمه ای که خود مرحوم صدر المتعالین در الشواهد الربوبیه مطرح میکنن به این امر اذعان میکنن که من با همه اندیشه های زمینی آشنا شدم و فروگذار نکردم چیزی رو که به ذائقه بشر و فکر بشر رسیده باشه و ندیده باشم. اما وقتی وارد حوزه دیگری از حوزه معرفتی شدم که حوزه شهود و عرفان هست و مدتها از این گونه از مباحث زمینی فارغ شدم و خودم رو بحث‌های آسمانی بستم و مدتها مشغول به اون جلوه ها شدم تا حرف جدیدی رو از یک نظام برتری بگیرم، به تعبیر جناب حافظ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، خب این شواهد محصول اون سفر است. ولذا اگر نگرش های فلسفی جناب صدر المتعالین در اسفار تا حد زیادی زمینی بود، در شواهد الربوبیه کاملا آسمانی است و به عنوان از شواهد الربوبیه این بسترهای فلسفی رو باز کرد و شرحه کرد، و هر آنچه را که دانش بشری در حوزه مسائل فلسفی بوده است رو بستری ساخت برای اینکه قالبی ساخت برای اینکه اون قلب حقیقی رو در اون مشاهداتش بر حقیقت بتونه زمینی بکنه، و این هنری است که در کتاب الشواهد الربوبیه به خوبی قابل رؤیت است و دیدن است. جناب صدر المتعالین بعد از اینکه هستی شناسی رو کامل کرد و در حوزه جهان شناسی هستی رو به سه بخش عقل و مثال و طبع تقسیم کرد، به حوزه انسانشناسی آمد و در حوزه انسانشناسی هم این قضیه رو دید که انسان هم در این سه حوزه عقل و مثال و طبع هست. به یک پرسش اساسی که همزاد با نبوت و وحی و رسالت هست، جناب صدام تعلیهین در شاهد اول این مشهد خامس جواب داد که متاسفانه خیلی دیده نشده. یک پرسش اساسی برای همه انسانها، چه اونهایی که منکر جریان نبوت و وحی و رسالتند و چه اونهایی که ایمان دارند و مقلدانه دنبال میکنند، وجود داره و اون اینه که آیا اصلا برای انسان امکان داره که با خدا سخن بگه و ارتباط با خدا برقرار بکنه؟ این چجوری میشه؟ یه موجود زمینی طبیعی که در عالم ماده هست چگونه میتواند با خدایی که اله عالم است و خالق هستی است به خود بتونه با او صحبت بکنه، از او حرف بگیره، از او مطلب بگیره و به جزئیات مسائل بشری بخواد بپردازه؟ این اصلا شدنیه؟ با پیامبر که وقتی حضرت اونها را دعوت میکرد میگفت این یعنی چی؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما هم چیزی نشنیدیم که یه نفر بتونه با خدا حرف بزنه، از خدا مطلب بگیره، برای بشر روز حرف روز رو بخواد بگیره. ما هم چیزی نداریم. چی میگه شما؟ انهاذا الا اساطیر الاولین. این داستانه، این قصه است. خیلی تلاش، نمیخوام بگم همه تلاش ها بر مبنای عناد و لجاجت و تکذیب بوده، عمدهش همین بود، ولی بخش قابل توجه این بوده که بالاخره این چجوری امکان داره واقعا. خب در حوزه ایمانی و اعتقادی، خب خیلی ها میگفتن به هر حال پیامبر معجزه آورده، عصاش اژدها میشه، عصاش وقتی به دریا میخوره باز میکنه، مرده زنده میکنه. خب اما نمیتونن، الانش هم نمیتونن که رابطه بین عصا اژدها کردن و مرده زنده کردن رو با اینکه انسان بتونه از خدا خبر آسمانی و غیبی بگیره و برای سعادت دنیا و آخرت انسان بخواد برنامه داشته باشه، نمیتونه رابطه معرفتی ایجاد بکنن. ممکنه ایمانن و تقلیدن به چنین معنایی رسیده باشن، اما این پرسش همچنان جدیه. الان همکنون هم تو حوزه های علمیه شما رابطه بین معجزه و رسالت و گرفتن وحی رو از جایگاه پروردگار عالم سوال بکنید، برایشون ابهام خیلی فراوانه، سوال خیلی جدیه. ما این سوال رو بهش نپرداختیم و جدی نکردیم و جناب صدام متعلین به این پرسش اساسی در شاهد اول این مشهد پرداخته و آمده گفته انسان چون دارای این سه حوزه وجودی طبع و مثال و عقل هست، میتواند از این جایگاه ها خودش رو به ساحت الهی نزدیک بکنه. این خیلی مهمه. انسان رو ما اگر در قالب مادیت ببینیم، هرگز نمیتوانیم رابطه او با خدا را که یک جهان مجرد هست و حقیقت فوق تجردی است میتونیم ایجاد بکنیم. این بخش اول از مشهد خامس است که در این کتاب سعی شده این خیلی برجسته و گویا بشه و این هویت انسانی که انسان دارای یه همچین شخصیتی است که میتونه با تقویت عالم طب، با تقویت عالم مثال، با تقویت عالم عقل به جایی برسه که بتونه با خدا گفتگو بکنه که انی انا الله بشنوه و با او سخن بگه من برای حجاب. یکی از مسائل جدی است. مرحوم صدام تعلیهین بر اساس این رویکرد آمد و دو تا سخن عمده رو در دو تا از اشراقات مشهد، یعنی شاهد اول از مشهد خامس بیان کرد. یکی نقطه تلاقی بین عقل و حس است که همچنان در حاله از ابهام وجود داره، هم در حوزه هستی شناسی هم در حوزه انسان شناسی. این رابطه بین عقل و حس چگونه امکان داره؟ این طرف معجون هستی یعنی انسان اون نقطه تلاقی رو چگونه ایجاد کرده؟ برای حق سبحانه و تعالی این در نهایت عظمت اتفاق افتاده که فرمود، وقتی فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، این اسم در اون نقطه تلاقی شکل گرفته. چگونه ممکنه بین عقل و حس شکل بگیره، ارتباطی حاصل بشه؟ لذا یکی از اشراقات این است که فی ان النبی جالسون بین المعقول و المحسوس، همون سخنی که حکما دارن که به ثابت سیال کیفر تبتا، ربط بین حادث و قدیم، ربط بین متغیر و ثابت، از اون چالش های جدی و هنوزم در فلسفه جای بحث و سوال داره. و صدام تردین آمد و این جایگاه رو پر کرد و این خلع رو با تبیین جایگاه انسانی، که اینکه انسان میتوانه به عقل برسه. خیلی در این شاهد اول جناب صدام تردین با اشراقات متعدد اومد این بحث رو باز کرد که انسان رو شرحه شرحه کرد و حقیقت وجودی او رو در حوزه عقل بالا برد، بالا برد به حدی رسون که بتوانه حرف از مستقیما حرف رو از خدا بگیره، که این کار بسیار کار عجیب. همکنون همین شبهه واقعا وجود داره. شما درسته با عصا اجتهاد کردن و مرده زنده کردن و امثال ذلک داره نشون میدی از سفر غیب اومده. خب این چه ربطی به این داره که بگی که اقم الصلات کتب علیکم الصیام اینجور برنامه‌ریزی بکنی؟ این نکته در حقیقت در یکی از اشراقات شاهد اول آمده است. نکته دومی که باز از شاهد همین اول آمده بسیار هم مهمه، چون برخی ها پرسششون هستش که آیا نسبت این حکمت با فضای سیاسی امروز چگونه هست؟ این 10 یا 12 وصفی که جناب صدام متعلقین برای رئیس اول برمی شماره، این فقط رئیس اول نیست، این یک نوع حکومتی است، یک پارچه که حاکمش باید این گونه باشد: عدل محور باشد، خلق محور باشد، محبتش به جامعه و انسان یک محبت ویژه باشد، بتواند یک ارتباط عمیق عاطفی با جامعه ایجاد بکند. این 12 ویژگی یک شخص به عنوان رئیس اول نیست، بلکه یک دستگاه حکومتی است که رئیس اولش اینگونه باید باشد. و این میتوانه به بخشی از پرسش هایی که امروز در خصوص مسائل حتی دموکراسی و نظائران هست عرض میکنم، همونطور که استاد برادر بزرگوارمون دانشمند عزیز و والا فرمودن که به هر حال نظام سنت و دانش های کلاسیک اقتضاعات خودشو داره، من در ضمن این نیست که به پرسش معاصرانه ما پاسخ اینچنانی بده، ولی این ظرفیت ها در این کلام وجود داره که آدم بتونه به اینها بپردازه و از این جایگاه این پرسش ها رو تا یه حدی جلو ببره و براش پاسخ تعیین کنه. خب این من وقت دارم نگاه میکنم که خب محدود هست، در شاهد اول که اشتراقات متعددی داره به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که بله، انسان می تواند بر اساس نسبت بین هستی شناسی و جهان شناسی که فعل حق سبحانه و تعالی هست، در اوج فعل حق قرار بگیره. وقتی در اوج فعل حق قرار گرفت، نسبتش با خدای عالم نسبت مستقیم من برای حجاب بشه، حرف بگیره، چون خدای عالم میخواد بشر رو به سعادت برسانه و او رو مجلا و مجرای سیاست های خودش، اندیشه های خودش و حکم خودش قرار بده. این خیلی مهمه. بحثی رو جناب استاد آقای یزدانی دارن دنبال میکنن، بحث اعتبار و تکوین، و فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در اعتباریات خب خیلی تحقیق جدی جناب آقای یزدانی دارن. والد بزرگوار ما میفهمدن که ما با مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه خب خیلی گفتگو کردیم، حتی خسته ایشون هست که ما خسته ایشون کردیم، اما این سخن که بالاخره ربط بین اعتبار و تکوین رو باید چگونه عمل کرد خیلی نتوانستیم، که البته خودشون یه مبنای در این رابطه دارن. اما شاهد دوم که بخش عمده بحث های رابطه بین شریعت و سیاست هست رو در اونجا دارن مطرح میکنن، اتفاقا دنبال میکنن که یک اثری رو امروز ما باید تولید بکنیم که بیایم بگیم که حکمت متعالیه برای جریان نظام اسلامی و نظام سیاسی اسلام و حکومت اسلامی ما چه مبنایی رو و چه اصولی رو و چه ارزشهایی رو میخواد واقعا تولید بکنه. ما با تحقیق و بررسی این اثر خاص میتوانیم این اثری که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با همت دوستان هیئت علمی اون من اندیشکده علوم سیاسی و خود پژوهشگاه جناب آقای شریف لکسایی، جناب آقای میر احمدی، جناب آقای نجف لکسایی، اساتید بزرگوار و معظمی که بنده خودم رو کوچیک میدونم، از این که یعنی کوچیکتر میدونم که بخوام نسبت به همتی که دوستان داشتن عرض ارادتی داشته باشم، اما این اثر تولید شده. من فکر میکنم که ما باید این رو به حوزه نظام سیاسی کشور وارد کنیم و این رو به عنوان یک اثر بدانیم که در حوزه نظام سیاسی اگر شما انتظار دارید که انقلاب اسلامی یک حرف جدیدی رو برای جامعه بشری از این منظر بیاره، این نسبت بین قالب و قلب رو داره در بهترین شکل بیان میکنه. خب من این عرایض اخیرم رو به همین امر اختصاص میدم که بسیار مهم میدونم و اون استش که خب ما میگیم رابطه بین شریعت و سیاست مثل رابطه نفس با بدن هست، اما باید ببینیم که این نفس و بدن داره چجوری شکل میگیره. یکی از پیچیده ترین مباحث هستی شناسی در فلسفه رابطه بین ماده و صورت هست که در قالب نفس و بدن هم یک گونه نمایشی داره. خب بله، این شریعت هست بناس روح باشه و این هم سیاست هست بناس جسد باشه. اما همونطوری که جسم و جسد یک امر جامد و سنگ نیست، چوب نیست، بلکه اقتضائاتی داره، تقاضاهایی داره، این بدن انسان اگر رها باشه به دنبال پرورش خودشه، به دنبال تأمین نیازهای خودشه، خواسته ها و منویات خودشه، واقعا اینجور رها شده نیست که خشک و به اصطلاح جامد باشه و ما بیان بگیم که ما یه قلبی داریم به نام شریعت، یه جسدی داریم به نام سیاست و این رو میخوام دوش بذارید. نه، اینجوری نیست. سیاست اقتضاعاتی داره. سیاست مثل بدن میخواد رشد بکنه، میخواد لذایذی داشته باشه، غرایزش داشته باشه و خواسته های خودش رو به صورت جدی داره و حتی به قدری این جدیت و این تقاضاها و این اقتضاعات برای بدن جدیه که اگر نفس قاهرانه و غالبانه وارد نشه، نفس رو به خدمت میگیره. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا هوس مال نفس، مال بدنه، خواسته های بدنی است. درسته نفس تا اینجا داره کار میکنه ولی به اقتضای بدن داره کار میکنه. بدن چون خواسته‌ای داره، مشتهیاتی داره، لذاتی داره، غرایزی داره، این بالندگی داره، میخواد. سیاست رو اگر رها بکنی و قلب شریعت رو درش قرار ندی، سیاست طغیان را، اسیان را، گرایش های قاهرانه را، ببینید دیگه در جهان داره چه کار میکنه دیگه، اینم سیاست دیگه. این سیاست بدون شریعت است. سیاست بدون شریعت افسار گسیخته است. بلکه اگر بخواهد افسار را هم به کناری میزند و راکب خودش هم میندازه. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. واقعا جناب صدر متعالین آمده در این ساحت به این پرسش اساسی پاسخ گفته است که درسته که سیاست اقتضاعاتی داره، تقاضاهایی داره، ارتباطاتی داره و رویش خودش رو در ساحت‌های مختلفی میبینه، اما اگر بخواد این سیاست رام بشه، بخواد خودش رو در مسیر سعادت انسانی قرار بده، باید یه قلبی رو، یه نفسی رو مدبر خودش قرار بده که این حقیقت مدبر نفس که الان از او به عنوان شریعت یاد میکنیم زمام امر سیاست رو به عهده بگیره. ما داریم اعلام میکنیم از جایگاه پژوهش فرهنگ اندیشه اسلامی، از متن حوزه علمیه قم در روز اول خرداد که روز ملا صدرا هست داریم اعلام رسمی میکنیم که اگر سیاست بخواهد برای جامعه اسلامی، جامعه بشری حرفی داشته باشه و محصول انقلاب و اندیشه باشه، باید شریعت را به مثابه نفس خودش بداند و شریعت زمامدار سیاست باشد و سیاست را اجازه نده که افسار گسیخته باشه. خود همینجا آمده است که اگر این رئیس اول طغیان بکنه میندازنش. تو همین کتاب شریف آمده که نباید با نظام‌های استبدادی و امثال ذلک جلو رفت، بلکه بایستی که شریعت رو در متن و درون خودش راه داد و از این جایگاه این بحث رو در حقیقت جلو بود. بنابراین درسته که یه سخنی داریم که نبوت روح شریعت است، اینو جناب صدر متعلین در همین کتاب دارن، نبوت روح شریعت است و شریعت روح سیاست است، اما این روح و بدن رو دارن با این تحلیل جلو میبرن که بدن یک بدن جامد و راکد نیست، یک بدنی است که اگر رهاش بکنه یک سیاست طغیانگر ایجاد میکنه و در این رابطه بایستی که این باشه. ولذا در پایان فلسفه روزه رو زکات و خمس و اینا رو هم آورده و جهات مختلف از شریعت رو باز کرده که این بتوانه در بدنه سیاست نقش آفرینی بکنه. من فکر میکنم که با توجه به اینکه دارن اذان هم میگن، فرصت هم دیگه تمام شده، دیگه خیلی یادداشت‌هایی رو من داشتم، فکر میکنم که اگر واردش بشیم. من دو تا تشکر جدی دارم، یک تشکر از مجموعه دوستانی که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه علوم سیاسی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که متعلق به دفتر تبلیغات هست، از جناب آقای شریف لکسایی که خب ما مدت ها این برنامه ریزی ها توسط این برادر بزرگوارمون استاد والایی که در حکمت مطالعه تلاش میکنن، همچنین دوستان بزرگوار جناب استاد آقای یزدانی و دوستان دیگرشون، همت والای جناب آقای دکتر نجف لکسایی، جناب آقای دکتر میر احمدی و نهایتا هم دفتر محترم تبلیغات جناب استاد واعظی که در همه زمینه ها الحمدلله خصوصا در اندیشه سیاسی مدت هاست، ما بیش از دو دهه از دیگه سه دهه تقریبا قبل که در دوره های کوثر مشهد خدمتشون بودیم، ایشون اندیشه سیاسی اسلام رو مطرح میکردن، کتاب داشتن سال 75 و یعنی یک دو سه دهه در حقیقت در این زمینه خدا رو شکر تلاش علمی داشتن، محصولات علمیشون هم در این با مشارب سیاسی خاص خودشون رو ایجاد کرده با سلایقی که الحمدلله دارن و اینها تولیدات و آثار ارزشمندی است که از حوزه علمیه داره منتشر بشه و انتظار هست که نظام اسلامی، اندیشمندانی که در حوزه سیاست و فلسفه سیاسی کار میکنن به اینها توجه کنن، اینها را علوم اصیلی بدانند که ریشه در مبانی وحیانی دارد و میتواند سیاست ما را به رنگ حقیقت، به رنگ شریعت صبغه الهی ببخشد و جنبه های الهیاتی بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.